اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و خب در جلسات قبلی بحثی رو شروع کردیم به عنوان بحث مقدمات ورود به کتاب، حالا این چیزی که در حوزه مشهور کتاب سیوطی یا کتاب النهجة المرضیه یا البهجم گفته میشه، که در مقدمات خود همون ورود به کتاب، خود به کتاب بودن، این مباحث مورد بررسی قرار گرفته. خب در جلسات قبلی تا حدودی شخصیت آقای سیوطی رو شناختیم، شخصیت آقای ابن مالک رو شناختیم، منهج شناسی ابن مالک هم حدوداً در جلسه قبل بیان شد که آقای ابن مالک چه روش کلی و اصولی در برحال علم نحو داشتن. اما چیزی که انشاءالله بتونیم تو این جلسه دنبال کنیم یه سری نکات دیگه هم که در خواندن خود کتاب سیوطی باید مورد ملاحظه قرار بگیره و ببینیم آقای سیوطی در نوشتن این کتاب از چه روشی استفاده کرده. این هم باید مورد ملاحظه قرار بدیم که انشاءالله بتونیم در جلسات بعدی تفاوت این کتاب و کتابهای دیگه و منابعی که برای نوشتن این کتاب هر دو استفاده کردن به نسبت هم آقای سیوطی هم آقای ابن مالک اشاره مورد بررسی قرار بدیم. یکی از نکات دیگری که قابل توجه هست که در خوندن کتاب سیوطی باید مورد ملاحظه قرار بگیره اینه که شما به شاهد مثالهای کتاب باید بپردازید. شاهد مثالهای کتاب که میگیم، حالا انشاءالله در خود در حال میزان مطالبی که آقای سیوطی در کتاب آورده با این مسئله آشنا میشیم که آقای سیوطی در خود کتاب از حدیث استفاده کرده، از شعر استفاده کرده، از آیات قرآن استفاده کرده و این برای طلبه مخصوصا در این مقطع تحصیلی بحث بسیار مهمیه، بحث بسیار مهمیه که به شاهد مثالهای کتاب بپردازه. حالا اگر آیه هست از جهت تفسیری مفردات قرآن، لغات رو بررسی کنید، تفسیر رو بررسی کنید، خود حول آیه اگر مطالبی نیازه اونم ادراک بشه، اما از شأن و نزول غیره. اگر روایت هست در مرحله اول لغات خود روایت رو یاد بگیریم، بعد ببینیم اون حدیثه از جهت حالا از منظر شیعه چه اعتباری رو داره، جعلی هست نیست، حالا حدیث درستیه، در منابع اهل سنت به چه صورته، اینم مورد ملاحظه قرار بگیره. و شاید بتونیم بگیم شعرهایی که خود آقای سیوطی استفاده کرده، اما از شعرهایی که مال دوران جاهلیت بوده و همچنین شعرهایی که مخازرمین یا اسلامیین برحال استفاده کردن که تو جلسات سابق توضیح دادیم خدمتون، به این شعران پرداخته بشه. بعضی از عباراتی که در این کتاب اومده خوب دقت کنید خواهشن، بعضی از عباراتی که در این کتاب اومده هدف از آوردن این مطالب هدف نحوی بوده، روی کرد ادبی بوده، اما بعضی وقتا معنا و مفهوم خوبی نداره. مثلا حالا حدیث باشه یا حالا حدیث که به نسبت نه، ولی شعرها و شاهد مثالهایی که در قالب نص باشه بعضا دیده میشه که معنای خوبی ندارن و باز هم پیشنهاد میشه به این مطالب پرداخته بشه، حالا تو خود ترجمه کردن، تو خود معنا کردن، حالا روی کرده دیگه هم باشه، ولی باز هم به این عبارات پرداخته بشه. حالا بنای خودمون هست، شاید بعضی جا هم کراهت داریم از گفتنش، حالا انشالله که یه در تدریس از اینا استفاده کنیم و بگیم، ولی منباب الان جایگاهی که در تحصیل داریم در پایه دوم که هم به لغات هم به مطالب ادبی نیاز دارید و همین خاطر پرداختن به شاهد مثال ها جایگاه بسیار مهمی رو داره. نسبت به متن خود کتابم که خدمتون عرض کردم، متن خود کتابم که علمای سابق مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آقای بروجردی، بزرگان دیگه برحال همه به هم خود الفیه و هم خود کتاب اهمیت بسیار بالایی رو میدادن. اولا بزرگان اهمیت میدادن که این شعر رو حفظ بشه. مثلا منقول مثلا طلبه حالا در یکی از منبرها این گفته میشد، طلبه برحال در دوران حیات مرحوم آقای بروجردی الفیه رو حفظ کرد و مرحوم آقای بروجردی براشون خونه خریدن. یعنی اینقدر برای آقای بروجردی اهمیت داشت. یا فقهای سابق این الفیه رو حفظ بودن میخوندن، بعضیشون هم که ما دیدیم از ابتدا به انتها و از انتها به ابتدا میخوندن. یعنی اینقدر احاطه و تسلط بسیار بالایی رو داشتن که میتونید برحال در حفظ از این الفیه استفاده کنید. اثبات شی نفی معدا نمی کنه، نمیگیم الفیه رو حفظ کنید در عوض قرآن رو حفظ نکنید، احادیث حفظ نکنید، نه. رویکرد حفظ، هدف حفظ این برحال رویکرد ادبیه که شما مطالب ادبیاتی رو در هر جایگاهی در هر وقتی که بخواید بتونید به راحتی ازش حفظ برحال استفاده کنید. و اگرم قرآن میخواد برحال حفظ بشه، اونم رویکرد و نگاه دیگه درش وجود داره که هیچ تعارضی با حفظ الفیه نداره. خب اینم از این مسئله. و متنش هم که گفتیم جایگاه بسیار مهمی رو داره. شما در متون حوزوی اگر میخواد متنهای کتابهای مختلف رو حفظ کنید، باید بپردازید به یه برحال متن کتابی مثل سیوطی. حتی نسبت به مرحوم علامه شعرانی و حضرت آیت الله حسن‌زاده نقله که ایشون میگن مرحوم آقای شعرانی به ما توصیه میکرد که متن کتاب تاریخی ابن خلکان رو برحال وفیات الاعیان مرحوم ابن خلکان رو بخونیم. یعنی برای تسلط و احاطه بر متن حتما نیازی که در یک کتاب کار بشه، تخصصی کار بشه. و از جمله کتاب‌هایی که مناسب این هدف رو روی کرده همین کتاب النهجة المرضیة، کتاب سیوطیه. به خاطر اینکه شما انشاءالله در کفایه شروح دیگه میرسید متن‌هایی که واقعا اگر درگیر متن باشید دیگه نمیتونی به مطلب برسید. اگر از حالا درگیر متن‌های مثل سیوطی و کتاب‌های مشابه دیگه که انشاءالله در تدریس ازشون استفاده می‌کنید خودتون رو درگیر بکنید، قطعاً آینده استفاده خیلی خوبی رو می‌تونید ببرید. خب اینم از این مسئله. ما به یک سری مطالب ابتدایی که بعضی میگن نحوه چه درد می‌خوره، چون سابقاً دیگه به اینها پرداخته بودیم دیگه اینجا نگفتیم، ولی اینهایی که میگن کتاب سیوطی به درد نمیخوره و همین ظاهر رو میگن، این حرف حرف اشتباهیه. کتاب سیوطی هم نگاه کنید، کتاب سیوطی در مدار آموزشی اگر کتاب جدیدی بیاد جایگزین بشه یه بحث جدیدیه، یه بحث دیگه ای هست. کتاب سیوطی، جناب سیوطی با رویکرد آموزشی این کتابو ننوشته. یکی از علتهای مغلق شدن این کتاب اینی که اصلا سیوطی رویکرد آموزشی نداره. هدف از جناب سیوطی شرح دادن ابیات ابن مالک بوده، اونم به چه شیوه شرح دادن؟ شرح مزجی. که شرح مزجی برحال دادن هم خودش علت بعدیه. عباراتی که در الفیه برحال نقل شده و خودش مغلق سنگینی خودشو داره، حالا عبارات یک فردی که در علوم مختلف تبحر دارم کنارش بیاد. حالا انشالله توی بررسی خود کتابهای آقای سیوطی ببینیم اگر نیاز بود در جایی از کتابم بهش میپردازیم. که آقای سیوطی در علوم مختلف متبحر بوده، در بعضی از علوم شاید ایشون وارد نبودن ولی بعضن در علوم مختلف ایشون تبحر داشتن. حالا این جامعیتشون، مطالب جامعشون رو کشندن به الفیه، در کنار الفیه برن. قطعا یه کتابی که از عیسی آموزشی باید استاد تبحر داشته باشه و در حال شاگردن تلاش خودش رو داشته باشه. بدون تلاش شاگرد و بدون تبحر استاد این کتاب درست ادراک نمیشه. قطعا نیاز به این مسئله وجود داره. پس روی متن سیوطی برنامه‌ریزی کنید، چنانچه تو جلسه سابق حضرت آیت الله نوری همدانی خدمتتون عرض کردم که ایشون گفته بود متن کتاب رو متعدد ترکیب کردیم. خب الان بنای خودتون همین باشه، از ابتدا که میخواهید وارد بشید این متن رو مورد تجزیه و ترکیب قرار بدید. خب تو جلساتی که حالا سابقا داشتید، هدایه خوندید، صمدیه خوندید، بدایت النحو خوندید، مبانی اولیه رو به دست آوردید، تو مباحثاتتون اینو به اجرا بگیرید. کجا؟ یکی از جایگاهش متن خود کتاب سیوطیه، دوم شاهد مثال‌های سیوطیه، حالا آیات قرآن باشه، شعر باشه، حدیث باشه، اینا رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. اما بریم بررسی کنیم ببینیم خود آقای سیوطی برای نوشتن کتاب النهجة المرضیه یا البهجة المرضیه از چه چیزهای استفاده کرده. اینم انشالله بحث دوم و آخرین بحثی باشه که تو این جلسه بهش می‌پردازیم. بله. خوب دقت کنیم. اینم برگرفته از مقالات و بعضی از توضیحاتی که سابقا رو خدمتتون عرض کردم. نگاه کنید، یکی از چیزهایی که برای خوندن کتاب سیوطی نیاز علم منطقه، گفتیم سیوطی خودش حالا به اقرار خودش چنانچه تاریخ نقل میکنه، کتابای تراجم نقل میکنن، خودش کتاب منطق نخونده، کتب منطقی را بهش نپرداخته، ولی استدلالهایی که ارائه میده برحال بر پایه اصول مبانی منطقه. چون سابقا خدمتون عرض کردیم که اگر سیوطی دنبال روح منطق تدوینی نیست، ولی قطعا دنبال روح منطق تکوینی است، چون انسان فطرتا خدایی که به انسان قوه عاقله مفکره رو داده قانون استفاده در کنارش قرار داده، و همین خاطر قطعا میبینیم که بعض از مطالبی که آیه سیوطی ارائه میده بر پای اصول مبانی منطقی است. حالا چه خودش مطالب رو ارائه بده چه نقل بکنه، چون ایشون هر حال زیاد مطالب نقل میکنه، بعضی از مواقع در خود کتاب از اصطلاحات منطقی استفاده میکنه، اصطلاحاتی مثل جنس، مثل فصل، مثلا مثل جنس قریب، هر حال از اینا استفاده میکنه که قطعا اینها نیازه که قبل از ورود به کتاب سیوطی حداقل یک کتاب منطقی رو بخونید. یک کتاب منطقی که مبانی کلی علم منطق رو گفته باشه برای ورود به این کتاب نیازه. خب اینم از این مسئله. سابقا هم که خدمتون عرض کردم اصلا بصری ها، مکتب بصره اصلا تحت تأثیر فلاسفه بود، تحت تأثیر مبانی عقل گرایان بود، منطقی ها بود، به هر حال اونایی که دنبال علوم عقلی بودن. ما بعضی از حرفای بصری ها از فلاسفه گرفته شده، اصلا کتاب داریم توی زمینه، اون اصطلاحاتی که در ادبیات وجود داره و از فلسفه جعل شده، یعنی اینا اصطلاحات فلسفی هن بعدن وارد علم نحو هم شدن که اینا قطعا برای توضیح دادنشون به احاطه بر مبانی قطعا به توضیحات فلسفی نیازه. بعضی از مطالب من به نظرم میرسه در بعضی از این کتاب ها، حالا نمیگم همه حوزه، بعضی از حوزه با این اصطلاحات فقط به شرح الاسم این عبارات میپردازن، فقط عبارات رو ترجمهشون رو میخونن، وگرنه اگر بخوان به هر حال شرح این مطالب بپردازن قطعا نیاز دارم که توضیحات فلسفی رو در کنارش استفاده کنن. دومی چیزی که آقای سیوطی در کتاب النهجة المرضیه میاره و این برای شناخت روش آقای سیوطی به ما کمک میکنه، استشهادهایی که آقای سیوطی به اشعار دارن. ایشون به هر حال نمیگم درصد بالایی، انشاءالله تو جلسه بعدی یه فرقی بین کتاب ایشون و بعضی از شارحین انشاءالله خدمتون عرض میکنه که ببینیم چه فرقی بین این کتاب و کتابهای دیگه وجود داره. ایشون استنادات بالایی چنانچه خود رویه اصلی ابن مالک بوده، گفتیم ابن مالک برخلاف ادبای قبل خودش به حدیث اهمیت بسیار بالایی رو داد، برخلاف ادبای قبل خودش به قرائات اهمیت بسیار بالایی رو داشت. سیوطی هم همین جوره، در شعر زیاد استفاده میکنه، اما اهمیت دادنش به احادیث و به آیات شریفه دلیل بر استفاده نکردن از اشعار نمیشده، و همین خاطر ایشون از به هر حال شعرهای زیادی هم در این کتاب استفاده کرده، هم شعرهای همینجور که خدمت رو عرض کردم، هم جاهلیین، هم مخزرمین، هم اسلامیین، از اونایی که مولد بودن برها تازه کار بودن اون شعرها استفاده نکرده. چنانچه مبانی خودشون هم بر همین پایه است، ولی شعرهای دیگه که قابل استناد بوده استفاده کرده. خب اینم از این استشهادات شعری. سومی چیزی که برای خواندن خود کتاب سیوطی اهمیت داره و آقای سیوطی هم در این کتاب استفاده کرده، استشهادهای بسیار بالا به قرائات قرآنی هست. گفتیم که آقای ابن مالک یک رویه داره و رویه آقای ابن مالک اینه که به جمیع قرائات حجیت میده، میگه تمام قرائات حجیت داره. آقای سیوطی هم به همین خاطر این کتاب متناسبه به اون برحال بینش و نگرش آقای ابن مالکه که به قرائات حجیت میداده و اهمیت بسیار بالایی رو قائل بوده، و همین خاطر به قرائات قرآنی زیاد استناد کردن، به استشهاد کردن. میدونی که این قرائات تا زمانی که رسول خدا زنده بودن، در قید حیات بودن، شیوه خواندن قرآن را تعلیمی دادن، اون موقع اختلافی نبود. اما بعد از وفات رسول خدا به نسبت اختلاف ایجاد شد که هر آیه ای رو به چه صورت بخونن، تا اینکه تا قرن چهارمه آقای ابن مجاهد میاد 7 نفر رو از بین قراء قرآن انتخاب میکنه، به اینا میان قراء سبعه که نافع، ابن کثیر، برحال عاصم، کسایی، حمزه، از این قبیل افراد هستن. برحال 7 نفر رو انتخاب میکنه. بعد یه چیزی میشه شنیدید، بعضی میگن قراء عشره، بعضی قائل به اینم هستن، بعضی میگن قراء اصلی 10 نفرن. این 7 نفر مشهور شدن، بعدنها دیگه 3 نفرم سر زبانها افتادن، همون برحال ابو جعفر و یعقوب و خلف از این قبیل موارد سر زبون ها افتادن. بعضی هم میگن قرای عشره، ولی اون قرایی که مد نظر هستن اساسا همین قرای مشهور در حال سبعه یا عشره هستن. قرا زیاد داریم، شاید تا 100 بشه جمع آوری کرد یا بیشتر، ولی در کل اینها شهرت بسیار بالایی رو دارن که شیعه هم مبنای روی کرده فقیش اینه که بنای بر اکثر رو میذاره، یک کثیر رو میذاره. وقتی اینه اکثر به شیوه قرائت کردن، اساسا میگن شیوه اصلی قرائت به همون صورت هم. یک نکته ای صبح در کلاس خدمت بعضیتون عرض کردم، بازم مجددا میگم اینو، اکثر اختلاف قرائت ها سبب ایجاد معنای جدید نمیشه، یا اختلاف در قرائات سبب اختلاف در معانی نمیشه. اینا اکثر به این صورتن. ان شاء الله حالا در مورد منابعی که در خواندن خود کتاب سیوطی و الفیه نیازه اونجا خدمتتون عرض میکنیم و بعضی از کتابها رو بهتون آدرس میدیم که باید برای فهمیدن قرائت‌های مختلف این کتابها استناد بشه. و جاهای مختلفی هم آقای سیوطی برای تأییدی حرفش به یک قرائتی بر حال استناد کرده، مثل باب نائب فاعل و جاهای مختلف دیگه کتاب. خب اینم از این مسئله. چهارمین روی کردی که آقای سیوطی در نوشتن این کتاب داشته و شما باید اینو احاطه پیدا کنید، آقای سیوطی از احادیث زیادی استفاده کرده، به نسبت از احادیث زیادی استفاده کرده. حالا یه بحثی ما داریم سر متن حدیث، یه بحثی ما داریم سر اصل حدیث، یه حدیث به چه صورته، از کجا آمده، حالا جعلی هست جعلی نیست، که انشاءالله سعیمون برای اینی که این برحال مباحث هم بهش بپردیم، چون بعض از روایاتی که در این کتاب ازش استفاده شده روایاتی که مختص اهل سنته، یعنی شیعه اینا رو نقل نکرده به نسبت. خب اینم از این. چون میدونی که خود آقای سیوطی یکی از برحال علومی که برش احاطه داشته علوم حدیثیه، احاطه بسیار بالایی داشته بر علوم حدیث، اما به نسبت حالا بگیم علمای اهل سنت. پنجمین چیزی که بازم باید قابل توجه قرار بگیره در خواندن کتاب نهجة المرضیه، آقای سیوطی در جاهایی از کتاب بحث لهجه های مختلف را مطرح کرده. مثلا میگه این به هر حال قرائت یا این اینجور تکلم کردن یا به مد خواندن مثلا اسم اشاره، مثلا این بنابر مثلا حجاز است. دیگه اگر به صورت قصر بخونی مثلا بنابر بنی تمیم است. این ناظر بر اینه که آقای سیوطی در کتاب النهجت المرزیه تکیه بر لهجات داشته و از اینا استفاده کرده که قطعا اینا با مورد بررسی قرار بگیره. اما ششمین مورد که بازم برای شناخت روش و رویکرد آقای سیوطی در النهجت المرزیه به ما کمک میکنه، همون چیزی که ما سابقا خدمتون عرض کردیم و به عنوان مقدمه ورود به این کتاب به هر حال مطرح کردیم، اونم علم اصوله. یعنی برای فهمیدن کتاب النهجت المرزیه یکی از چیزایی که با استفاده بشه احاطه بر اصطلاحات اصولیه. قبل از ورود به کتاب سیوطی باید یک کتاب اصولی خونده بشه. یا حالا اصول رو میدونی که اولا اصول نحو مأخوذ از اصول فقه، مأخوذ از اصول فقه و بعضاً هم مبانیش رو این آقایون از مبانی اصول فقه اهل سنت گرفتن. ولی خب باید یه دور اصول خونده بشه، چون اصول سابقاً هم در کتاب الاقتراء خدمتتون عرض کردم، من یجتهد فی الاصول یجتهد فی جمیع العلوم. مشابه همین عبارت، خود این عبارت رو نسبت به مرحوم آقای نائینی میدم، اون نائینی بزرگ، کسی که در علم اصول به اجتهاد برسه در جمیع علوم انگار به اجتهاد رسیده. پس قطعاً برای ورود به کتاب سیوطی و فاز استدلالات نیاز به اصول داریم ما، و آقای سیوطی هم استفاده کرده یک عباراتی مشابه مثل قیاس مثلا، یا خود قیاس ها، انواع قیاس ها، بحث اجماع، بحث سما. ما باید اینا رو بدونیم چیان، بدونیم چیان و به چه صورت آقای سیوطی ازش استفاده کرده. یا اگر آقای سیوطی ترجیحی رو قائل میشه، ما اولا باید ترجیح مبانی رو بدونیم. کسی که تکیهش بر سماعه با کسی که مثلا تکیهش بر یک اجماعی بوده، اونم اجماع غیر مدرکی بوده، مثلا به چه صورته؟ آیا کلام کدومشون رو ما طبق اصول باید انتخاب بکنیم؟ قطعا برای ورود به کتاب سیوطی نیاز به مبانی اصولی هم وجود داره و باید احاطه پیدا بکنیم. خب اینم از این مسئله. اما هفتمین مسئله ای که در کتاب سیوطی برای شناخت رویکرد آقای سیوطی و ابن مالک نیازه، احاطه بر فضای اختلافات و فضای دو مکتب بصره و کوفه است. در جلسات ابتدایی به نسبت مکتب کوفه و بصره رو تشریح کردیم که اینها به چه صورتن، و گفتیم مکاتب بعد مثل مکتب بغداد، مکتب اندلس، به نسبت اون مکاتب دیگه هم از همین دو تا مکتب نشأت گرفتن. یعنی مکتب بصره و کوفه پایه بودن، مکتب بصره جهات قوت بالایی رو داشت اما ضعف هم داشت، بعد مکتب کوفه جهات ضعف بالایی رو داشت اما قوت هم به نسبت داشت. یعنی دقیقا این دوتا مکتب بر عکس هم دیگه بودن، که ما گفتیم خدمتون رو عرض کردیم که مکتب کوفه اساسا مبانیش از مکتب بصره میگیره، و بعدن امام مکتب کوفه و بعضی از همراهان خودش باعث میشن که مکتب بغداد به وجود بیاد، در شهر بغداد پایه‌گذاری مکتب بغداد رو میکنن، و بصریون هم به هر حال مسبب به وجود اومدن مکتب اندلس میشن، که اندلسیون گفتیم که از جمله همین آقای ابن مالک هم گفتیم که مبانیش مشابه حالا ابن مالک اندلسی که میگن، و مبانیش هم اگر بخوایم بررسی کنیم بعضی ها برا قائلن که آقای ابن مالک مکتب مشخصی نداشته، چون یه جایی طرفدار مکتب کوفه بوده، یه جا بصره بوده، یه جا بغداد بوده. اما دقیقا این رویکرد یک اندلسیه، نگاه اندلسی به همین صورته. حالا درست اون تعصبی که شاید مکتب بوده آقای ابن مالک نداره، ولی رویکرد تحلیل به حال گراب و همچنین استناد بسیار بالایی که همونجور که کوفیون دارن به سمای عرب، دقیقاً روی کردن یک اندلسی است. خب آقای سیوطی هم که شارح مبانی آقای ابن مالک بوده، به هر حال از این اختلافات پرهیز نکرده و اختلافات رو در کتاب نقل کرده، مخصوصا اختلافاتی که بین مکتب کوفه و بصره بوده. اگر یادتون باشه خوب دقت کنید، گفتیم آقای ابن مالک دو جور نظر داره. گفتیم آقای ابن مالک یک سری نظرات و آراء اجتهادی داره، یک سری نظرات و آراء فردی و شخصی داره. اون نظرات اجتهادیش اساسا تو فاز ترجیح پذیرفته یا اثبات و نفی یک نظر رو بر نظر دیگه پذیرفته. خب قطعا اون تو فاز اختلافات بوده. پس بعضی از مبانی که آقای ابن مالک در الفیه مطرح میکنه مبانی که خودش در بین اختلافات پذیرفته، و همین خاطر این خاناها این حرفا خودش بحث پذیره، میتونیم مبانی اختلاف رو بیاریم در فاز نیمه استدلالی ازش استفاده کنیم. و بعضی از آرایی که خود آقای ابن مالک داره آرای فردیه، آرای شخصیه، آرایی بوده که خودش بر اساس استقرار در کلام عربی، در منابع قرآن کریم، بر حال حدیث نبوی و علوی، بر حال نثر و شعر عربی، بر حال انتخاب کرده. پس قطعا نیازی که به این مسائل پرداخته بشه، و شما هم میتونید در کنار بر حال پرداختن به فضای نظرات مکتب کوفه به بصره به کتاب‌هایی که به این نظرات پرداختن مثلا بپردازید. مثلا میتونید به کتاب الانصافی مسائل خلاف آقای ابن انباری بپردازید، چنانچه این کتاب رو ما در کنار کتاب شرح تصریف به کرات ازش استفاده کردیم. یا یک کتاب هم نوشته شده که تتمه همین کتاب مافات الانصاف، یعنی اون چیزایی که آقای ابن انباری در کتاب الانصاف مطرح نکرده رو به هر حال مصنف در کتاب مافات الانصاف آورده. خب آقای ابن انباری در کتاب مافات یا در کتاب الانصاف روی کردش بررسی و تحلیل اختلافاتی که بین مکتب بصره و کوفه بوده. اگر اشتباه نکنم آقای ابن انباری در کتاب الانصاف 114 مسئله رو در کتاب الانصاف که بین مکتب کوفه و بصره اختلاف بوده مطرح میکنه. آقایون این تو جلسات سابق دیگه روی کرده خود مکاتب مثل بصره و کوفه مورد تحلیل قرار دادیم، که بصره اصلا در قانون‌گذاری بسیار قویه، کوفیه ضعیفن. آقای ابن انباری هم در کتاب الانصاف حدوداً از این 114 تا مسئله 6 مسئله رو حق به مکتب کوفه میده، اما 108 مسئله رو حق به مکتب بصره میده. حالا خود رویکرد و تحلیل آقای ابن انباری هم صحیح است یا نیست بس مجزایی است، ولی کتابیه که به این اختلافات پرداخته یا مافات الانصاف به نسبت به همین اختلافات پرداخته، اما نوع برحال تحلیل مباحثش یا قدرت تحلیل مباحثش دیگه آنچنان مثل آقای ابن انباری نبوده. میدونید که این آقای ابن انباری، خب دقت کنید، این آقای سیوطی از یه جهت دیگه هم تحت تأثیر این برحال آقای ابن انباری بوده. اگر یادتون باشه در کتاب شرح تصریف، حالا بعضی بودن در کتاب شرح تصریف، وقتی داشتیم عبارات شرح تصریف رو میخوندیم، ما میرفتیم قبل از پرداختن به عبارات شرح تصریف کتاب الانصاف رو میآوردیم، میدیدیم مشابه همون عباراتی که آقای ابن انباری در کتاب الانصاف آورده، مشابه همون عبارات رو تفتازانی آورده، مشابه همون عبارات رو تفتازانی. حالا میخوام بگم از کتاب الانصاف گرفته، ولی عباراتی بوده که مشهور بوده، هم ابن انباری در کتابش آورده، هم تفتازانی در کتابش آورده. یعنی این احاطه رو به شما میده پرداختن به این کتاب. خب یه جهت دیگه هم آقای سیوطی تحت تاثیر آقای ابن انباری بوده، چون میدونی که آقای سیوطی برای مبانی و اصولش کتاب نوشته به نام الاقتراء. در کتاب الاقتراء از جمله کتابهایی که استفاده کرده از کتب آقای ابن انباری مثل لمع الادله ابن انباری، لمع الادله یا کتاب الجدل و یا فی صناعت الجدل، همین مشاور از سر فی صناعت جدل اگه اشتباه نکنم، حالا در کتاب الاختراع گفتیمش، میاد از این کتاب های ابن انباری استفاده میکنه و به نسبت مبانیشو میاره. چون سیوطی کار عمده‌ای که در الاختراع بر حال بیان کرده و بهش پرداخته نقالیه. حالا مثال خوبی هم حالا در بین طلبه ها شهره نداره، بعدا خدمت ها دیدن، ولی در کل آی سی او تی در الاختراب بیشتر نقل کرده، از خصائص ابن جنی مطالبش آورده، از لوم الادله یا کتاب دیگه آقای ابن انباری استفاده کرده. خب اینم از این مسئله. هشتمین مسئله‌ای که قابل توجه است و بهش پرداخته بشه، آقای سیوطی تعصبی روی نظرات آقای ابن مالک فقط نداشته، از نظرات ادبای دیگه هم استفاده کرده و از اونها نام میبره در کتابش. مثلا مرحوم رضی رو که واقعا یه نکته من خدمت رو عرض کنم، اگر اشتباه نکنم این ابو حیان اندلسی در ابتدای بحر المحیط نام میبره، از جمله کتبی که مبانی قوی دارن و آقای ابو حیان اندلسی هم ابتدای تفسیرش به نام بحر المحیط نام میبره، یکیش همین شرح رضی بر کافیه است و دیگری شرح تحصیل ابن مالکه. خودتون انشالله بعدن که بررسی کردی و در جلسات بعدم به این مسئله پرداختیم، خودتون میفهمید ابن مالک در بین ادبا جایگاه بسیار بالایی داره، در ادبای بعد از خودش واقعا جایگاه بسیار بالایی داره و الگوی بعضی از ادبا شده، چنانچه در جلسات قبلی هم خدمتتون عرض کردم بعضی از ادبا اصلا از ابن مالک الگو پذیری کردن. این دوتا کتاب شرح تسهیلش که انشالله در جلسه بعدم به این کتاب نسبت میپردازیم یا دو جلسه بعد، که این کتاب استدلالی ترین کتاب آقای ابن مالکه، و بعد شرح رضی که رضی الدین استرابادی از شیعیان هم هست، واقعا این کتاب بر حال از درجه اعتبار بالایی برخورداره. خب اینم از این. مثلا نظرات مرحوم رضی رو میاره، نظرات آقای ابن سراج، ابن خباز و غیره بر حال در ابن هشام در این کتاب نقل میکنه. خب اینم از این مسئله. نهمین مسئله ای که مهمه برای شناخت روش رویکرد آقای سیوطی در کتاب النهجة المرزية شناخته بشه، اینی که ببینیم آقای سیوطی از چه شروح دیگری استفاده کرده. خوب دقت کنید، قبل از آقای سیوطی کسانی دیگه هم این الفیه رو شرح زدن. مثلا اولین کسی که شرح بر الفیه زد خود پسر ابن مالک بود، بدرالدین، که این بدرالدین هم شاگرد آقای ابن مالک بود که یعنی به نسبت مبانی ابن مالک و برها دستش بوده، هم اولین کسی بود که بر الفیه شرح زد، از جمله آقای ابن هشامه، که آقای ابن هشام در کتب تاریخی نقل میکنن که ایشون انها من سیبوی سیبوی چقدر اعتبار براش قائلن که در همین کتاب سیوطی میبینید که جاهای خود سیوطی میگه ابن مالک به خاطر رعایت احترام اسم سیبوی رو نبرده بوده، اگر اشتباه نکنم جای میاره خودش، اما تو باب کلامه میگه این احترام قائلن براش، چون حدودا قریب 20 سال با عرب فصیح بوده آقای سیبوی. خب ولی در کتب تاریخی نقل میکنه که آقای ابن هشام انها من سیبویه، که انشاءالله وارد کتاب مغنی که بشیم این مسئله روشن میشه که حالا واقعا انها من سیبوی بوده نبوده. بعضی نقل میکنند که اگر مبانی مرحوم رضی به دست آقای ابن هشام میرسید بعضی از نظرات رو نمیداد، ولی همین آقای ابن هشام یک شرحی بر ابیات بر الفیه آقای ابن مالک داره به نام اوضح المسالک، که تحلیل و توضیح این شرح جلسه بعد انشالله یا دو جلسه بعد که میخوایم کتب رو تحلیل بکنیم. خب آقای سیوطی با وجودی که شروح مختلفه ای برحال قبل از ایشون بوده، از دو شرح استفاده کرده، یکی شرح ابن ناظمه که همون شرح بدرالدین، که به نسبت در کتابم خودتون خواهید دید که اسم ایشون رو میبره، حتی جاهایی که خود بدرالدین نظر پدرش رو رد کرده ولی سیوطی خودش قائل به نظر آقای ابن مالکه، میبینید که این نظرات رو میاره و تحلیل میکنه. یکی هم ابن مالک، همین اوضح المسالک آقای ابن مالکه. حالا میبینید خود اوضح المسالک بازم شرح داره، شرح تصویر الله توزیع خالد بن ازهری و اینا، که انشاءالله اینا بمونه توی جلسات بعدی مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. خب اینم از این مسئله. و مسئله دهمی که باید بهش بپردازیم، آقای سیوطی همون طوری که از شروع و حواشی دیگه‌ای که حول الفیه بوده مطلب نقل کرده، از کتب دیگه خود آقای سیوطی نقل مطلب کرده، مثلا کتاب کافیه آقای ابن مالک، کتاب تسهیل آقای ابن مالک، میره خواه. ابن مالک دوتا کتاب مشهور داره، کافیه است، الکافیه و شافیه فی النحو، خودش یه شرح برش نوشته، یعنی شرح کافیه داره. ما دوتا شرح کافیه داریم، به نظرم تو جلسات سابق هم گفتم، یه شرح کافیه مال مرحوم رضی است، یه کافیه آقای ابن مالک، یه کافیه ابن حاجبه. ابن حاجب هم از ادبای به حال بسیار مشهوره. شرح کافیه هم شروع مختلفه داره، اما شرحی که برای کافیه آقای ابن حاجب خیلی مشهور باشه همین شرح رضیه. آقای رضی الدین استرابادی شرح بر مطالب آقای ابن حاجب زده. بعد یکی تسهیل، دوباره خود آقای ابن مالک شرح زده، یعنی شرح تسهیل هم داریم که اساسا میگن استدلالی ترین کتاب آقای ابن مالک همین شرح تسهیل آقای ابن مالکه. دیگه عمده و شرح عمده، دوباره هر دوتاشون نوشته خود آقای ابن مالکه. یا کتاب نکت و ابن مالک علی حاجبیه، اینم بازم داره که بازم دقیقا سیرتی از این کتاب هم استفاده میکنه، خودتون خواهید دید در عبارات انشالله. پس دهمین موردی که بود آقای سیوطی، همونطوری که از شروح دیگه برای ارائه این مطالب استفاده کرد، چون آقای سیوطی کارش نه خیلی نقلش بالاست در کتاب‌های مختلفش، حتی تو المظهر الاشباب النظائر شما وقتی بری بررسی کنین ببینید که بعضی از مطالبش از خصائص ابن جنی گرفته، چون نقل زیاد میکنه. به همین خاطر از شروعی مثل به هر حال اوزال مسالک و شرح ابن ناظم هم به نسبت استفاده کرده و از کتب دیگه آقای ابن مالک هم نقل قول داره، چون وقتی یه کسی میخواد شرح مطالب یه نفر رو بزنه، یه نفر میگه آقا شما چجوری از کجا منظور گیری کردی برای این حرفا؟ به همین خاطر آقای سیوطی وقتی یه حرف رو میزنه میگه من از خودم نمیگم. نگاه کنید عبارات خود ابن مالک در شرح کافیهش مثلا این بوده، در شرح تفسیرش این بوده، از اونجا این عبارات رو گرفتم. خب اینم از این مسئله که انشالله تو این جلسه حالا به نسبت به نظرم بحثم زیاد شد. انشالله که مطالبم در شناخت خود کتاب سیوطی به نسبت بهتون کمک کرده باشه. خب صلی الله علی محمد و آله و سلم.